بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا يقده في ذلك أننا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف. خاطر مبارک دوستان باشه، در نعم يبقى هنا شيئون در جلسه گذشته جناب شیخ انصاری فرمود درست نقل اجماع به عنوان یک دلیل تام به درد ما نخورد، حجت نبود، کاشف از رأی معصوم نبود، اما از اون طرف عرض کنم خدمت شما در این حد که بگیم نقل اجماع ثابت می کند فتوای صاحبان کتب و معارف از علما رو، چه بسا بتونیم از نقل اجماع استفاده بکنیم. یه اشکالی شد به اون کلام مرحوم سبزواری، جناب شیخ انصاری پاسخش رو داد. حالا میخواد بره سراغ اشکال دوم. ایشون میفرماد ممکنه کسی به ما اینجوری اشکال کنه، بگه آقای شیخ انصاری، این که شما فرمودید ظاهر نقل اجماع اگر اتفاق کل نیست لااقل اتفاق جمیع صاحبان فتاوایی که کتاب دارن معروف هستن این اتفاق رو ثابت میکنه، این مبتلا به اشکاله. و اون اشکال این است که ما کثیرا ما میبینیم در مواردی که نقل اجماع شده مخالف در بین علماء صاحب کتاب داره. یعنی فرض کنید از 100 تا نقل اجماع میبینیم 50 تا 60 تا 70 تاش در بین علماء صاحب کتابی که در همون زمان نقل اجماع یا قبل از زمان نقل اجماع اینا کتاب داشتن، این مخالف داره. خب این وجود مخالف در بین علمای معروف و صاحبان کتب نشون میده که ناقل اجماع همه کتابهای تا زمان خودش رو ندیده، چون اگر دیده بود که نمیتونست نقل اجماع بکنه. بلکه این با حرف مرحوم سبزواری میسازه که مثلا فقط کتاب‌های موجود پیش خودش رو در واقع دیده. جناب شیخ انصاری در جواب این اشکال میفرماید اولا چه بسا ناقل اجماع نظر مخالف رو هم دیده، اما مرادش از نقل اجماع منع عدل مخالف بوده، یعنی مخالف رو به حساب نیاورده. حالا یا از باب این که مثلا مبناش این بوده که معلوم النسب عرض کنم مخالفتش مضر به اجماع نیست، یا به خاطر این که مثلا فرض کنید اون رو فرد ضعیفی از جهت علمی میدونسته و مسامحتا نقل اجماع کرده، یا به هر دلیل دیگری. پس این که مسلم باشد که این آقا نظر مخالف رو ندیده، نه این روشن نیست، چه بسا نظر مخالف رو هم این آقا دیده. این اولا. ثانیا چه بسا اون شخص مخالف از نظر خودش برگشته و ناقل اجماع از رجوع او از نظر خودش با خبر بوده و لذا ادعای اجماع کرده. چون داریم خب مواردی یه عالمی یه نظری داده بعدها از نظر خودش بر میگرده، ولو چه بسا اون برگشته از نظر خودش رو هم تو کتاب خودش ثبت و ضبط نکرده باشه، ما الان خبر نداریم، ما چه میدونیم چه بسا از نظر خودش برگشته. خلاصه این که این احتمالی که شما در اشکال دوم مطرح کردید نمیتونه جلوه ظهور نقل اجماع در نقل تمام صاحبان فتاوا و صاحبان کتب رو بگیره، چون بالاخره نقل اجماع ظهور دارد در عرض کنم این که نظر تمام صاحبان فتاوا و صاحبان کتب از معارف است، این حد اقلشه و لذا جلوی این رو نمیتونه بگیره. اینم دوستان اشکال دوم و جوابش. این رو هم بخونیم. میفرماید ولا یقده فی ذلک، مضر نیست به این مطلبی که ما گفتیم. ذالک رو دوستان بزنید به اون کلامی که ما در پاراگراف نعم یبقی هنا شیئون گفتیم، یعنی این مطلب که جناب شیخ انصاری فرمود ظاهر نقل اجماع گرچه اتفاق کل علما ریز و درشت نیست، اما لااقل اتفاق جمیع صاحبان فتاوایی که کتاب دارن رو مثلا معروفند رو برای ما اثبات میکنه. خب ایشون میفرماید ضرر نمیزنه به این حرف ما، انا نجد الخلافی کثیر من موارد دعوی الاجماع، این که ما میابیم خلاف را در کثیری از موارد ادعای اجماع این مضر به حرف ما نیست. چرا؟ چون اولا از من المحتمل ارادت ناقل ما عدل مخالف، چه بسا ناقل اجماع نظر مخالف رو هم دیده خبر داشته ازش، اما مرادش از نقل اجماع من عدل مخالف بوده، ما عدل مخالف بوده. چرا؟ مثلا از باب این که مخالفت معلوم و نسب رو مثلا مضر به اجماع نمیدیده، یا به خاطر مثلا ضعف اون نظر ایشون توجه بهش نکرده، اما تتبع کرده بقیه عرض کنم فقها ها رو، فتتبع کتب من اداه و نسب الفتوا الیهم، تتبع کرده کتب من عدل مخالف را و نسبت داده فتوا رو به من عدل مخالف. این اولا. ثانیا بل لعله اطلع علی رجوع من نجده مخالفا، بلکه چه بسا شاید این آقا اطلاع پیدا کرده بر رجوع اون کسی که ما او رو مخالف میابیم، یعنی درسته ما مخالفی پیدا کردیم، اما چه بسا همین آقای مخالف از نظر خودش برگشته و ناقل اجماع از رجوع او خبر داشته و چون خبر داشته ادعای اجماع کرده. فلا حاجت الى حمل کلامهی الا من عدل مخالف، دیگه اگر اینجور باشه حتی نیاز نیست ما حمل بکنیم کلام ناقل اجماع رو بر من عدل مخالف، یعنی حتی اون مخالف هم چون از نظر خودش برگشته اونم داخل مجمعین هست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنید ببینید، پس تا اینجا جلسه دیروز و امروز تا اینجا شیخ چه کار کرد؟ شیخ یه حرفی زد گفت آقا نقل اجماع گرچه مستقلن نمیتواند رأی معصوم رو برای ما کشف بکنه و در کاشفیت از رأی معصوم به صورت مستقل حجت نبود، اما در این حد که ثابت بکنه صاحبان کتب از مجتهدین و معارف نظرشون مطابق نقل اجماع، این حجته. خب بعدم دوتا اشکال کرد پاسخ داد که کار به اون اشکالات نداریم. الان یه سوالی مطرحه و اون سوال اینه که آقای شیخ انصاری، حجیت به این مقداری که شما میفرمایید، یعنی این که برای ما با نقل اجماع اثبات بشود که صاحبان کتب و معارف از مجتهدین نظرشون مطابق این نقل اجماعی است که شده، خب این چه فایده ای داره؟ چه به درد میخوره؟ اثرش چیه؟ جناب شیخ انصاری میخواد الان این سوال رو پاسخ بده که این عرض کنم مقداری که ما گفتیم نقل اجماع درش حجته چه فایده و ثمره‌ای برش مترتبه. دقت میکنید؟ این رو میخواییم الان بحث بکنیم. شیخ در پاسخ این سوال میفرماید که درسته که اتفاق معروفین و صاحب کتب فتوا فی حد نفسه و به صورت مستقل مستلزم قول امام نیست عادتاً، این قبوله، یعنی ما هم این رو قبول داریم، اما ممکنه همین اتفاق معروفین و صاحبان کتب فتوا اگر ما زمیمش کنیم به یک چیز دیگری، مثلا زمیمش کنیم به امارات دیگری که احیاناً متتبع اون رو تحصیل کرده، یا زمیمش کنیم به اقوال علمایی که متأخر از زمان ادعای اجماع هستن، اگر زمیمش کنیم به اینها چه بسا بتونیم رأی امام رو کشف بکنیم و قطع پیدا کنیم به رأی امام و نظر امام. بعد ایشون یه مثال میزنه. اون مثال چیه؟ میفرماید مثلا اگر شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه مثلا بر اعتبار طهارت مسجد جبهه، یعنی محل سجده‌ای که پیشانی انجام میده، یعنی اون مهر که سر میذاریم روش و سجده میکنیم، ایشون ادعای اجماع کرده بر اعتبار طهارت مثلا اون مهر، و ما گفتیم لااقل با این ادعای اجماع اثبات میشود که معروفین و صاحبان کتب تا زمان مرحوم شیخ طوسی این نظر رو داشتن. خب اگر این اثبات بشه، این درست مثل این است که ما خودمون رفتیم فتاوای معروفین و صاحبان کتب تا زمان شیخ طوسی رو تحصیل کردیم. خب این فتاوای معروفین تا زمان شیخ طوسی قبول داریم به نفسه و مستقلن قول امام رو ثابت نمی کنه. اما اگر همین رو ما زمیمه کنیم به فتوای علمای متأخر از شیخ طوسی، یا زمیمش کنیم به امارات دیگری مثل مثلا برخی از روایاتی که معید این مطلبن، یا ادله‌ای که مثلا فقها احیانا اقامه کردن، خب چه بسا از مجموع این مطالب انسان قطع به حکم پیدا بکنه. مثلا به این جهت که عادتا محاله که همه این موارد از قول امام تخلف داشته باشه. علی ای حالن با زمیمه و به عنوان جزء سبب چه بسا در مواردی به درد ما برای اثبات حکم شرعی بخوره. ایشون میفرماد خب روشنه که این مجموعه که ما رو به قطع رسون، خب طبیعتا اگر کل یک نقل اجماعی، اگر واقعا نقل اجماع رفته باشه طرف تتبع کرده باشه فتوای همه علما رو، چطور اون برای ما حجته و مثل این میمونه که خودمون رفتیم تتبع کردیم؟ الانم که فقط معروفین رو تتبع کرده و به ما رسونده، اینم حجته، اما در حد خودش حجته، یعنی در حد همین نقل بعض برای ما مثل این است که این نقل بعض رو ما خودمون رفتیم وجدانن تتبع کردیم و به زمیمه میتونیم ازش نتیجه بگیریم و عرض کنم خدمت شما به حکم شرعی برسیم. بعدم یه توضیحی میده با مثال خارجی جداگانه اونو عرض میکنم. من اجازه میخوام باز تا اینجا رو بخونم، نگاه کنید. ولا یقده فی ذالک، عذرخواهی میکنم اینو خوندم، و هاذ المضمون المخبر به عن حسن. این مضمون یعنی همون چیزی که ما در پاراگراف نعم یبقا هنا شیئون گفتیم، یعنی اتفاق معروفین و صاحبان کتب. این مضمونی که خبر داده شده بهش، یعنی ناقل اجماع اون خبر رو به ما داده، ان حسن و الم یکن این مضمون مستلزمن به نفسهی عادتن لموافقت قول الامام، اگرچه این مضمون، این اتفاق معروفین و صاحبان کتب مستلزم نباشد به نفس عادتاً با موافقت قول امام، الا انه، یعنی این مضمون قد یستلزمه بانضمام امارات اخر، گاهی همین اتفاق معروفین مستلزم قول امام است به انضمام امارات دیگری که یحصل حل متتبع، که حالا اون امارات دیگر رو خود متتبع تحصیل کرده، او بنزمام اقوال المتأخرین من دعوال اجماع. کتاب های ما این من رو نداره، نسخه های دیگه داره، ظاهرا اشتباه چاپیه. من دعوال اجماع هم یعنی من زمن دعوال اجماع، یعنی از وقت ادعای اجماع، از زمان ادعای اجماع. پس گاهی این اتفاق معروفین مستلزم قول امام است، حالا یا به انزمام امارات دیگر که یحصل حل متتبه، یا به انزمام اقوال متأخرین. کدوم متأخرین؟ متأخرین از زمان ادعای اجماع، یعنی علمایی که بعد از زمان ادعای اجماع اومدن و نظر دادن، اون رو هم که زمیمه میکنیم برای ما قطع حاصل میکنه که حکم شرعی اینه و نظر امام اینه. مثلا از ادعا شیخ، وقتی مرحوم شیخ طوسی مثلا ادعا میکنه الاجماع علی اعتبار طهارت مسجد الجبهه،
وقتی ادعا میکنه اجماع رو بر این که معتبر از طهارت اون محل سجده پیشانی، محلی که پیشانی رو میذاریم روش، مثل مثلا مهر، فلا اقل من احتمال ان یکون دعواه مستندتن الى وجدان الحکم فی الکتب المعدل الفتوا، لااقل ما احتمال میدیم که ادعای شیخ طوسی مستند باشد به وجدان حکم در کتبی که معد برای فتواست، یعنی در کتب عرض کنم خدمت شما فقهی این رو دیده، همه کتاب ها رو بررسی کرده. و ان کان این وجدان، ضمیر کان رو بزنید به وجدان، اگرچه این وجدان حکم در کتب به ایراد روایات التی یفت المعلف به مضمونه ها باشه، یعنی به این که وارد کرده باشد صاحب کتاب روایت رو، روایتی را که مؤلف اون کتاب به مضمون این روایات عرض کنم فتوا میده، چون بعضی از عرض کنم فقها به جای ذکر فتوای خودشون متن روایت رو ذکر میکردن و به مقلدینشون میگفتن به این روایت شما عمل بکنید. در واقع روایت فتوای اونها بوده، مؤلف کتاب روایی به اون روایت مثلا عمل میکرده. فیکون خبره المتضمن لافتاء جمیع اهل الفتوا به هذا الحکم حجتا فی المساله، در این صورت خبر جناب شیخ طوسی که متضمن افتاء جمیع اهل فتواست به این حکم، جمیع اهل فتوا یعنی معروفینشون، خلاصه صاحبان کتبشون، خب این حجت در مساله. فیکون کما لو وجدنا الفتاوا فی کتبهم، این درست مثل این میمونه که خودمون رفتیم این فتاوا رو در کتب اونها پیدا کردیم. چطور اگر خودمون بریم همه علما رو تا زمان شیخ طوسی بررسی بکنیم و به این نتیجه برسیم که همشون یه نظر دادن این اثر داره ولو به عنوان جزء سبب؟ خب نقل اجماع شیخ طوسی هم همین اثر رو داره. کما لو وجدنا الفتاوا فی کتبهم بل سمعناه منهم، مثل این که خودمون یکی یک از اونها شنیدیم، از اون علمای تا زمان شیخ طوسی. و فتواهم، فتوای اون علما تا زمان شیخ طوسی، صاحبان کتب، معاریفشون، و ان لم تکن بنفسها مستلزمتا عادتا لموافقت الامام، اگرچه فی حد نفس مستلزم نیست عادتا با موافقت امام، الا انا اذا زممنا الیها، وقتی ما زمیمه کنیم به این فتاوای تا زمان شیخ طوسی، فتوا من تأخر عن الشیخ من اهل الفتوا، فتوای متأخرین رو هم زمیمه کنیم. و زم الی ذلک امارات اخرى، یا امارات دیگر مثل ادله ای که فقها آوردن یا روایت مؤیدی اگر در مسئله وجود داره، خب اینا رو هم اضافه کنیم، فرب ما حصل من المجموع القطع به حکم، چه بسا از این مجموعه ما قطع به حکم پیدا بکنیم. لاستحالت تخلف هذه جمیعها ان قول الامام، به خاطر اینکه مثلا جمیع این مجموعه، هم فتاوای ما قبل شیخ طوسی، هم اون امارات، هم فتاوای بعدی ها، بگیم این محال است که تخلف بکنه از قول امام، مثلا حالا دیگه قطع پیدا میشه برای بعضی از افراد. و بعض هذا المجموع و هو اتفاق اهل الفتوا المعصور عنهم، المعصور یعنی المنقوله، بعض این مجموعه که اتفاق اهل فتاوا و صاحبان کتبی که که نقل شده از اونها، بعض این مجموعه که ما رو به قول امام رسون، و الم یثبت لنا بالوجدان، گرچه ما در حد فتاوای معروفین قبل از شیخ طوسی خودمون دست بهش پیدا نکردیم، لم یثبت لنا بالوجدان، نرفتیم یک یک خودمون اونا رو بگردیم، الا ان المخبر که شیخ طوسی باشه، قد اخبر بهی عن حسین، جناب شیخ طوسی تو مثال ما خبر داده به اون عرض کنم بعض هذا المجموع عن حسین، فیکون اون بعض هذا المجموع ولو بالوجدان برای ما نبوده، فیکون حجتا کالمحسوس لنا، خب وقتی اون حجت شد، و کما ان مجموع ما یستلزم عادتا لصدور الحکم عن الامام، کما این که مجموعه اون چه که مستلزم است عادتا با صدور حکم از امام، اذا اخبر به العادل عن حسن، وقتی عادل اون رو عن حسن برای ما خبر میکنه، قبل منه، این ازش قبول میشه اگر مجموع باشه. مثلا اگر کسی نقل اجماع بکنه و ما بدانیم رفته فتاوای همه علما رو ریز و درشت به دست آورده، حالا قرینه داشته باشیم، اگر یه همچه اتفاقی افتاده باشه خب ما قبول میکنیم قبل منه و عمل به مقتضا عمل میشه به مقتضای چنین خبری. خب فکذا اذا اخبر العادل به بعضی عن حسه، حالا اگر همه رو برای ما نقل نکرده بعضیشو نقل کرده، خب طبیعتا اون بعضی رو که برای ما نقل کرده طبیعتا اون رو میپذیریم و ازش استفاده میکنیم. این عرض کنم تا اینجا. بعد ایشون میخواد همین رو با یه مثال خارجی دوستان برامون توضیح بده. خوب دقت کنید، ببینید شیخ در توضیح این مسئله با یک مثال خارجی میفرماید که اگر مثلا، حالا عدد رقم هایی که ایشون میاره من همون عدد رقم ها رو میگم برای اینکه مطلب روشن بشه و زودتر انشاءالله به نتیجه برسیم و عبارت کتاب رو حل کنیم. ایشون میفرماید اگر مثلا خبر 100 نفر عادل یا 1000 نفر انسان ولو غیر عادل، اگر خبر 100 تا عادل یا 1000 انسان، فرض بکنید عادتا مستلزم ثبوت خبر عرض کنم این آقای مخبر باشه، خب اینجا به 3 طریق این اخبار برای ما حجته. ممکنه این مثلا 100 نفر عادل، حالا مثال ما رو 100 نفر عادل میچرخه برای اینکه هی دیگه اون 1000 نفر انسان غیر عادل رو مثلا اضافه نکنیم، این که خود ما از اون 100 تا عادل بشنویم. مثلا فرض کنید خبر آوردن که زید از دنیا رفته، خب اگر زید از دنیا رفته باشه طبیعتا آثار شرعی مرگ او رو ما باید بار کنیم دیگه. از یک اثر شرعیش اینه که اموالش تقسیم میشه، زوجه او میتونه بعد از نگه داشتن عده وفات ازدواج بکنه و امثال اینها. خب اگر ما خودمون از 100 تا عادل بریم بشنویم، یک یک سوال کنیم، اینا همه بگن زیدون مات، زیدون مات، زیدون مات، خب این اثبات میشه. راه دوم این است که آقای امر که عادل است اومد به ما خبر داد، گفت آقا من خودم رفتم از تمام این 100 نفر پرسیدم، همشون گفتن زیدون مات. خب اینجا گرچه اون کسی که به ما گفته زیدون ماته فقط امر بوده، کس دیگه ای به ما نگفت، اما از باب اینکه خبر عادل حجت است، به ادله حجیت خبر عادل ما حرف این آقای امر رو میپذیریم و آثار شرعی موت زید رو بار میکنیم. یه راه سوم هم وجود داره. راه سوم این است که امر عادل بیاد خبر بده که 50 نفر عادل به من خبر دادن که زیدون ماته و 50 نفر رو هم ما خودمون بریم بپرسیم. اگر قراره با 100 نفر اثبات بشه، حالا با فرض ها، اگر قراره با 100 نفر اثبات بشه 50 نفرش رو تعبدن اثبات کردیم، چون امر خبر داد که من از 50 نفر شنیدم، 50 نفر دیگر رو هم ما خودمون بریم بپرسیم، خب باز دوباره موت زید برای ما اثبات میشه و آثار شرعیش رو باید بار کنیم. خب در ما نحنفی هم همین جوره. نقل اجماع، ببینید یه وقت هست من خودم میرم تمام صاحبان فتاوا رو چیکار میکنم، یک یک بررسی میکنم، کتابهاشون رو باز میکنم، فتواشون رو میبینم، میبینم همه اجماع دارن، خب اینجا حجته. اگر یه کسی اومد به ما خبر داد که آقا من دارم نقل اجماع میکنم، رفتم هم تمام فتاوا رو یک یک در کتابهاشون بررسی کردم، ها، و اونایی هم که کتاب نداشتن رفتم یک یک پرسیدم، خب اونم برای ما حجته. اگرم بعضیش رو ناقل اجماع برای ما نقل کرد و بعضیش رو هم خودمون رفتیم دیدیم و این دوتا وقتی به هم زمیمه شد اثبات کرد رأی امام رو، این هم برای ما حجت، فرقی نمی کنه. نگاه کنید و توضیحه بالمثال الخارجی، توضیح این مسئله با مثال خارجی اینه، ان نقول ان خبر مئت عادل، خبر 100 نفر عادل او الف مخبر، ها، این الف مخبر، حالا با توجه به این که قبلی رو قید عادل براش اوورده، این الف مخبر یعنی ولو عادل هم نباشن، گرچه حالا بعدن یک عبارتی رو ایشون داره که تهافت داره با اینجا، اما ظاهرا اینجوری باید معنا کنیم: خبر صد نفر عادل یا هزار مخبر ولو عادل نباشن به شیء مع شدت احتیاطهم فی مقام الاخبار، با اینکه اینا شدیداً احتیاط میکنن در مقام خبر دادن، همینجوری حرف نمیزنن. خب این خبر یستلزم عادتا ثبوت المخبر به بالخارج. مثلا اگر اینا خبر دادن که زیدون ماته، موت زید ثابت میشه، وقتی ثابت شد طبیعتا باید آثار شرعیش بار بشه. فاذا اخبرنا عادلون، خوب دقت کنید، وقتی خبر داد به ما عادلی به انه قد اخبره الف عادلن، اینجا باید میگفت مئت عادلن، چون یا مئت عادل بود یا الف غیر عادل دیگه ها. اما حالا کار نداریم، خیلی مهم نیست، همون جایی که گفتم تهافت داره همینجاست. مثلا آقای امر عادل اومد چیکار کرد؟ خبر داد که هزار نفر عادل به من خبر دادن به موت زید و حضور دفنه، که آقا اون هزار نفر میدونن زید از دنیا رفته و در دفنش هم حاضر بودن. فیکون خبره به اخبار الجماعه، خبر این آقای امر عادل به این اخبار جماعت به موت زید حجتن، یعنی لازم نیست اون صد نفر عادل یا هزار نفر عادل و من برم خودم بشنوم، نه، همین که آقای امر عادل اومد خبر داد این حجته. چرا؟ به ادله حجیت خبر واحد عادل کفایت میکنه. خب فیثبت بهی لازم حل عادی و هو موت زید، لازم ثابت میشود به واسطه خبر امر عادل لازمه عادی این خبر که موت زید باشه و آثار شرعیش باید بار بشه، اموالش تقسیم بشه. عرض کنم خدمتشان زوجه او بعد از عده نگه داشتن میتونه عرض کنم ازدواج کنه و امثال اینا. خب وقتی اینجوریه پس ما خودمون بریم ببینیم این نظر هزار تا عادل رو، خبر رو بشنویم، حجت. اگر امر عادل بگه هزار نفر به من اینجوری خبر دادن، حجته. حالا میگه و کذالک اذا اخبر العادل به اخبار بعض هاولا، حالا اگر آقای امر عادل اومد از صد نفر 50 نفر شو اون خبر داد به ما که اینجوری خبر دادن، و حصلنا اخبار الباقی به سماع منهم، اما 50 تای دیگر خودمون رفتیم پرسیدیم، گفتیم اون 50 تایی که امر عادل به ما خبر داده اونا کنار، ما بریم اون 50 تای دیگر خودمون بررسی کنیم. خب اینجا هم باز برای ما حجته و فرقی نمی کنه. لذا دوستان ایشون تا اینجا میخواد چه کار کنه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، از ابتداء بحث دیروزمون نعم یبقا شیئون، ایشون میخواد بگه آقا این نقل اجماعی که ما گفتیم نمیتونه مراد ازش این باشد که ناقل اجماع رفته تتبع کرده فتاوای همه علما رو، چه صاحب کتاب باشن چه نباشن، چه معروف باشن چه نباشن، ریز و درشت نظر همه رو دیده. این چون عادتاً و عقلاً محاله و مشکله، خب این در این حدشو نپذیرفتیم، اما گفتیم در این حد که صاحبان کتب رو دیده باشه، معارف رو دیده باشه، که ناممکن نیست، محتمل است عادتاً و عقلاً و عرفاً. لذا تو اون قسمت گفتیم حجته. خب حالا حجیتش به درد چی میخوره؟ گفتیم به در حد جزء سبب به درد میخوره، که ما این رو زمیمش کنیم به امارات دیگر، زمیمش کنیم به اقوال متأخرین، چه بسا با زمیمه کردن به امارات دیگر و اقوال متأخرین تونست برای ما مطلب رو اثبات بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، گرچه هنوز یه 4-5 دقیقه از وقتمون باقی مونده، اما این نعم مطلب دیگریست، اگر من بخوام واردش بشم دیگه نمیتونم مطلب رو جمع بکنم، انشالله نعم دیگه بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.